با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون بپیش. در برنامه امشب جمعه 12 بهمن ماه 1403 برابر با 31 ژانویه 2025 موقعیت کردستان سوریه و مزلاتی که با آن مواجه است را بررسی خواهیم کرد. در جلسه سیاسی اتحاد سوسیالیستی کارگری که به بررسی موقعیت کردستان سوریه اختصاص داشت، رفقا علی خدری، یدی عزیزی و ابراهیم شیخانی سخنرانی کردند که توجه شما را به آن جلب می نماییم. امیدواریم که برنامه امشب مورد توجهتون قرار بگیره.
سلام مجدد به همه رفقا. بحث در رابطه با کردستان سوریه است. بحثان حتی خود کردستان سوریه بخشی است، یا شاید گفت بخشی از مشکلات و مسائلی است که امروز تو کل سوریه موجوده. به طور واقعی همه اطلاع دارید که دیگه من وارد خیلی جزئیات نمیشم. کلا یه تیتروار اشاره میکنم به این چیزایی که پیش اومده، ولی در مورد خود کردستان سوریه است تو شرایطی که امروز در سوریه قرار گرفته و خود سوریه هم در موقعیتی قرار گرفته که اوضاع جهانی رو همه میدونیم، کشمکش بین چیز قدرتهای بزرگه که دنبال تقسیم قدرت مجدد هستن، چه در منطقه و چه در جهان. و تو واقعی با توجه به این که در صورتون یک تازی یا یک قطبی شدن و اینا همه زیر سوال رفته، قدرت امریکا مثل قبل نیست، ولی خب یکی از نیروهای اصلیه و میشه گفت مؤثره به طور واقعی در سطح جهان برای تقسیم مجدد جهان، اما نه مثل قبل. و خود سوریه هم تو این موقعیت قرار گرفته و بخشن خاورمیانه بخشی از این کشمکش شده، همه در جریانش هستی. اما هم دارید در سالهای 2011-2012 ما شاهد تغییر تحولاتی بودیم در کشورهای عربی که مشهور شد بهار عربی، و سوریه هم یکی از این کشورها بود که بعد از چندین اعتراضات و مبارزاتی که در کشورهای دیگه شد و حتی قدرت سیاسی تو اون کشورهای دیگه مثل مصر و یونان و اینا دست به دست شد، سوریه هم دست خوش این تحولات شد و اعتراضات و مبارزاتی تو شهرهای مختلف شروع شد. با شروع شدن اعتراضات و مبارزات مردم برای مطالبات و خواستهایی که داشتن علیه دیکتاتوری خشنی که تو خود سوریه بود، فقر و فلاکتی که تو جامعه بود به طور واقعی، کشورهای دیگه هم که میخواستن در این مسائل در این بحران نقش داشته باشن، دخالت کنن، چه در منطقه و چه در سطح جهانی مثل امریکا و اروپا و تو منطقه هم عربستان سعودی بود، ترکیه بود، ایران بود، بنای روسیه بود، که قبلا روسیه در صورت سوریه نقش مؤثر و اساسی داشت. اما با شعله ور شدن اعتراضات و مبارزات مردم ما شاهد این شدیم که اینا وارد صحنه درگیری و سیاسی اونجا نشدن و نیروها و گروه های مختلفی رو در جهت منافع هر کشوری در جهت منافع خودش سازمان داد که برشد باعث اون مسائلی شد که همه شاهدش بودیم. تقریبا رژیم سوریه داشت به پایانش نزدیک میشد که با دخالت روسیه و ایران این قضیه به طور واقعی برگشت و شهرهایی که دست اپوزیسیون سوریه افتاده بود یکی پس از دیگری پس گرفته شد و به دست نیروها و ارتش سوریه سپرده شد که تنها منطقه‌ای که مونده بود دست اپوزیسیون منطقه‌ای بود که کردها در آن زندگی می‌کردن و بخشن نیروها و اقلیت‌های دیگری هم تو این منطقه بودن که با کردها هماهنگی می‌کردن و بتونن منطقه رو نگهدارن، به اضافه چیز ادلب که دست نیروهای داعش و ارتش آزاد سوریه و بخشن نیروهای دیگه که تحت حمایت ترکیه و بعضن هم کشورهای دیگه بودن. تا برمیگرده به تقریبا یک دو سال اخیر شرایط همینجوری مونده بود که با ضعیف شدن دولت سوریه و بخشن هم ضعیف شدن خود دولت ایران تو منطقه و تو سوریه و بخشن هم شاهده بودیم که خود سوریه هم با توجه به شرایطی که پیش اومده بود زیاد علاقه به حضور ایران تو چیز نداشت، تو سوریه نداشت و تلاش داشت که با دولت عربی بتونه کاری انجام بده، اما اوضاع از این بدتر بود. روسیه هم با توجه به مشکلاتی که در اوکراین داشت اون نیرو امکانات گذشته رو نمیتونست بگذاره، که این فرصت رو برای نیروهای اپوزیسیونی که حامیان خارجی داشتن از جمله ترکیه، عربستان سعودی و بخشن حتی امریکا و کشور اروپایی ایجاد شد که حمله مجددی رو به سوریه انجام بدن و در دو سه هفته طول نکشید که شهرهای سوریه که پس از دیگری به دست نیروهای اپوزیسیون می افتاد و تا آخرین روزهایی که دیگه نزدیک دمشق شدن بشار اسد مجبور شد از کشور فرار کنه. من یک لحظه به هر صورت ما شاهد سقوط به طور واقعی دولت بشار اسد شدیم و حضور نیروهای اسلامی که به رهبری هشتمی که این جولانی که رهبرشون هست و کلن ما شاهد این بودیم. بعض این که بشار اسد سقوط کرد و حکومت بشار اسد سقوط کرد و نیروهای اپوزیسیون وارد سوریه شدن، بحث مهمی که اینجا پیش اومد بحث سرنوشت مردم کردستان تو سوریه چه خواهد شد. اینجا دیگه به محافل مختلف سیاسی چه در ایران و چه در ترکیه و چه در سوریه و حتی بخشان همه اونایی که در مناقشات و مسائلی که تو سوریه امروز هست دخیل هستن و زینف هستن و تلاش میکنن هر کدوم برای خودش یه جایگاه و پایگاهی برای اعمال نفوذ در چه در سوریه و چه در منطقه داشته باشد شده بود و اهمیت وجود نیروهای سوریه، نیروهای کرد در سوریه برمیگرده به منافع چندین کشور تو منطقه. یکی دولت ترکیه است، یکی خود دولتی که قراره در آینده تو سوریه شکل بگیره، ایران و بخشنم عراق و امریکا و کشورهایی که تو سوریه میخوان جایگاه پایگاهی داشته باشن. در همان ابتدا دولت ترکیه با پشتیبانی کردن از ارتش آزاد سوریه و نیروهای گروه‌های دیگر اسلامی که تو اون منطقه پرورش داده بود به مناطقی دست کردها بود حمله کرد، از جمله من از حلب کلن بیرونشون انداختن، یه شهر دیگری رو ازشون گرفتن و تلاش داشتن که به شهر کوبانی و جاهای دیگر هم حمله کنن، که با دخالت امریکا فعلا ساکت مونده. و این سوال الان برای همه مطرح است، چه خود کردها و چه محافل سیاسی و سازمان ها دولت هایی که میخوان در این منطقه حضور داشته باشن و بتونن جایگاه و پایگاه بر خودشون حفظ کنن. اما پیچیدگی خود سوریه برای همه مورد سوال هست، همه اونایی که نفوذ دارن، امکانات دارن، و همه اونایی که در کنار این ماجرا قرار گرفتن و خود مردم به طور واقعی کرد تو سوریه. تا به حال چیزی که مورد اینکه دولت ترکیه رو نگه داشته که ادامه بده به حملش این بوده که دولت امریکا از دولت ترکیه خواسته که فعلا کوتاه بیاد، نه برای همیشه، فعلا کوتاه بیاد. چی میشه به نظر من موضوعاتیه که به نظر من میشه مورد بحث امروز ما باشه و مورد توجه همه اونایی که تو منطقه هستن، حضور سیاسی دارن و زینف هستن. چند تا سوال برای مردم کردستان تون جمع مطرحه. یکی این که آیا کشور سوریه تیکی تیکی خواهد شد؟ اونم در چه چارچوبی؟ بر مبنای منافع کشورهایی که تو اونجا دارن دخالت میکنن، از جمله امریکا، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه و جاهای دیگه. تمام مسائلی که تا امروز پیش اومده، از حرکتای اخیری که دولت بشار اسد رو ساقط کرد و جلساتی که قبل از سقوط بشار اسد گرفته میشد از طریق دولت های مختلف، بخصوص تو دوحه گرفته شد، این رو نشون میداد که همه علاقه به جنگ داخلی تو سوریه ندارن و علاقه به تیکه تیکه شدن خود سوریه ندارن. ولی برمیگرده به این که اینها کجا به توافق میرسن، منافعی که بیشتر مورد تعرض قرار میگیره و تلاش میکنه که نظر بقیه هم به همین راحتی بیشترین نفوذ یا بیشترین امکانات و عظیم از آینده در سوریه به خصوص در منطقه داشته باشن یا بگیرن به دست بیارن. همه اینا سوال هست، هیچ کس برای اینا جوابی نداره. تنها امکاناتی که امروز دست مردم کردستان سوریه هست، یکی مناطق نفتی است که دستشون هست و این امکان برای مردم کردستان سوریه هست که میتونه دولت امریکا رو در کنارشون نگه داره که بتونه اینجا رو حفظ کنه و بتونه منفعت بیشتری یا امکانات بیشتری در اختیار دولت سوریه قرار بده. چون تنها نیرویی که امروز میشه گفت مورد اعتماد بیشتر امریکا باشه برای حفظ منافع امریکا تو منطقه، فعلا به مردم کردستان بیشتر چشم داشت دارن تا نیروهای دیگری. این تنها ظرفیتی است که به نظر من تو موقعیتی که برای مردم کرد در سوریه هست امروز تو این شرایط میشه گفت حالا برای اینکه مورد حمله ترکیه قرار نگیرن. چون اگر به محض اینکه از این مرحله بگذره و امریکا منفعتشو نبینه تو اینکه کردها بتونن در این منطقه بمونن یا در این منطقه حضور داشته باشن، اینه که پشت اینا را خالی خواهد کرد و امکان اینو میدهد که ترکیه با کمکی نیروها و تجارتی که تا به حال ازشون پشتیبانی کرده بهشون سرویس داده رو ول کنه و یه به طور واقع میشه گفت یه فاجعه دیگری مثل شنگال یا جاهای دیگه که پیش اومده برای مردم و قتل عام شدن پیش خواهد اومد. اما نکته دیگری که اولم بهش اشاره کردم اینه که همه علاقه دارن که درگیری داخلی تو ترکیه نباشه، یعنی جنگ داخلی تو میباشه سوریه نباشه و بتونن به توافقی برسن که هم چیزه کل سوریه رو همونجوری که قوار سوریه هست نگه دارن با حفظ منافع همشون تو اون منطقه. اگه به اینجوری پیش بره این امکانه به مردم کردستان سوریه هم خواهد داد که بتونه در فضای سیاسی آینده در شرایطی که در آینده حکمرانی خواهد کرد تو سوریه دخالت سیاسی اجتماعی و اقتصادی خواهند داشت. در غیر این صورت آینده هم سوریه معلوم نیست چی خواهد شد و هم به طور واقعی مردم کردستان. تو این مناقشات نیروها و سازمانهای مختلفی تلاش کردن شیوه خاص خودشون به این مسئله برخورد کنن، به خصوص نیروهای چپی که طرفدار خاص تا مطالبات مردم کردستان هستن. بخشن میتونم بگم ایدئولوژیک به این ماجرا برخورد کردن و درخواستشون از مردم کردستان و نیروهای سیاسی که امروز در کردستان هستن بوده که علیه امریکا موضوع گیری کنن و افشاگری کنن به طور قول خودشون، که به نظر من این جز خودکشیه چه هم نیروهای سیاسی که تو کردستان سوریه هستن و هم شرایط خطرناکی که برای مردم کردستان ایجاد خواهد کرد ندارد. چون اینجوری نیست که مثلا مردم کردستان سوریه چنین توان و قدرت نه در سطح جهانی امکانات اینجوری دارن و نه در سطح محلی این امکانات دارن که در مقابل همه نیروهایی که علیهشون امروز دارن صف آرائه میکنن و میخوان سر به تنشون نباشه به جنگن و خودشون حفظ کنن. مثلا ما شاهد آن بودیم که اگر امریکا تو کوبانی دخالت نمی کرد واقعا شنگال دیگه پیش می اومد تو کوبانی. و چرا امریکا این کار کرد؟ به نظر من به خاطر منافع خودش، نه به خاطر مسئله چیز منافع انسانی و رعایت شؤون انسانی که مردم در اون منطقه باید داشته باشن یا باید قتل عام نشن. این نه در سابقه امریکا است نه در ماهیت امریکا است. برای حفظ حرمت و کرامت انسانی و جلوگیری از قتل عام مردم همونجوری که ما در اسرائیل چیز در فلسطین شده شستیم که باشه. ولی اینجا یه معامله بدرستانی هست. یکی دینوزور که یه منطقه نفتخیز و منفعتزا است برای امریکا، منطقه است که حضور کردها اونجا هستن و با توجه به اختلافات و مناقشاتی که تو منطقه هستن نیروهای کرد به نظر من تنها نیروی منسجم و متشکلی بودن که میتونستن بخشی از منافع امریکا رو اونجا ازش حفاظت کنن و به همین دلیل به نظر من امریکا هم از اینا پشتیبانی کرد و اینا هم تن دادن به اینکه برای حفظ خود، حفظ حداقل فیزیکی خودشون به این ماجرا تن بدن و بمونن. به نظر من این الان دو تا حالت بیشتر نداره. یکی این که ترکیه چیز سوریه، کشور سوریه تیکه تیکه خواهد شد، هر گروهی در منطقه حضور چیز حاکمیت سیاسی نظامی خودش رو اعلام خواهد کرد، ولی اینها هیچ کدوم بدون همکاری و بدون پشتیبانی هیچ کدوم از این کشورهایی که در منطقه میخوان اونجا دخال کنن نخواهد بود. به هر کشوری یک گروهی رو یه منطقه رو برای حفظ چیز خودش که دیگه این به یه جای دیگه میکشه، که به نظر من امروز با توجه به تمام سر روشن هایی که تا به حال از خودشون نشاندن خواهان این نیستن، خواهان این هستن که در یه جایی به توافق برسن و هر منافع هر کدومشون رعایت بشه که دارن با هم به نظر من مذاکره چیز میکنن. و تا به حال مثلا همین یارو تا دیروز یکی از رهبران داعش بوده که روات به گردنش بستن و فعلا داره اداره و یعنی داره به یه جوری به یه نیروی تعیین کننده و اساسی تو سوریه تعیین چیزه میشه به طور واقعی. اینکه قانون اساسی و قدرت آینده این کشور، قدرت سیاسی در آینده این کشور یا چه چیزایی رو رعایت خواهند کرد، چه چیزایی رو خواهند داشت، یه بحثی که به آینده به نظر موکول میشه. یا مثلا بحث دیگری که امروز در کردستان یا در بخشی از سوریه مطرحه، این قوانینی که تا به امروز نیروهای دموکراتیک سوریه، کردها و بخشای دیگری که تو اون منطقه دارن زندگی میکنن دارن اون منطقه رو اداره میکنن، قطعا به این شکل نخواهد بود. در چارچوب آینده سوریه شکل خواهد گرفت، چی باشه چی نباشه بستگی به امکانات و ظرفیت و قدرت و توازن قوایی هست که بین هر کدوم از این نیروها به اضافه به نظر من نیروهای خارجی که دارن دخالت میکنن در سرنوشت آینده یک دولت دیگری که در آینده سوریه شکل خواهد گرفت. تا به حال حتی اونایی که قدرت های بزرگی هم هستن هیچ جواب چه بگم مستدل یا هیچ جوابی که مطمئن کننده باشه که زاویه و شرایط آینده سوریه چقدر نداره. تنها این موضوعاتی که میشه از روانی است که میشه تشخیص داد که تمایل به کجاست، ولی هیچ موقع هم با توجه به تمایلاتی که همه اینا داشتن مثلا اوضاع احوال هیچ کشوری پیش نرفته به طور واقعی، همونطوری که در عراق دیدیم، همونطوری که در یمن دیدیم و جاهای دیگه که مشاهدش بودیم، خیلی به ندرت پیش اومده. مثلا تو مصر بوده که تونستن برگردن و سیسی رو بیارن دوباره قدرت سیاسی و نظامی و خودش رو ادامه بده، ولی جاهای دیگه به طور واقعی همیشه دستخوش تحولاتی بوده که انتظار هیچ کدوم نبوده و دستش کشی نمیست. به نظرم سوریه هم الان تو چنین شرایطی است. تا منازعات اینا حل نشه به نظرم منازعات سوریه هم همینجوری معلق خواهد بود و شرایط و احوالی که برای مردم کردستان و سوریه هم هست به نظر من معلق خواهد بود. من اینجا صحبتم رو تمام میکنم و رفقای دیگه اگر دوست داشتن میتونن نکاتی یا سوالی یا اون لحظه به نظرشون رسید بگن که شاید کمک.
تیگش دارکان چشتی دریا چین خونی ماس یه خمبارکان بابا گری جیگنم رنگین بکنگش دشتکان بو هجاری سفرکان من بابو خنین شرینان بو هجاری سفرکان من بابو خنین شرینان نفس بمري بهار دينوا دينوا فرمسكي تشاوي كوتركا نسرينوا تا دقينا تا كداري برزي عوات ووين تا سبيدي عشقي شون بي خزا نسرينوا تا سبيدي عشقي شون بي خزا نسرينوا تاكر روجه بيتدي خوني من علاني هجار رول الشاري خونه كان ابرين واقشت ريقه كان بنامس قرتني خون وخيال يا سمان بنجري روناكي اروينين لسر ديوار كان بنجري روناكي اروينين لسر ديوار كان
تفعلي دي امنفاتي كي بحال توضیح داد از اتفاقاتی که افتاده قبل از این ماجرای بسلاست از 2011 اینا به هر چالش های زیادی داره تو الان وضعیت کردستان تو وضعیت سوریه مناطق کردی که همین رفیع علی هم بهش اشاره کرد از نظر ژئوپلیتیک از نظر مسائل نفت و نمیدونم گاز و اقتصادی که مناطق چیزی هم خاطر همین ترکیه هم دیاله الان بیشتر داره بلدره میکنه و از آبایی که چندین بار اون باران و چیز کرد مثلا هم نکرد ولی الان مثلا چیز کرد الان ساکش شده از نظر نگاه میکنه مثلا 700-800 کیلومتر چیز مرزی داره با ترکیه این مناطقی که دست کنه از الان سه تا مثلا منطقی مثلا کانتورهای اون مناطق کردستان سوریه از مثلا افرین و کوبانی و نمیدونم فراد و سه تا منطقه خیلی چیز از نظر استراتژی و اقتصادی مناطق چیزی هست اینه که واقعا فعلا من نمیخوام به نکات جغرافیایی اشاره کرد ولی کلا وضعیت خیلی به اصطلاح چیز خیلی زیاد مدتی هم که دو سه هفته خیلی اوضاع ساکته اصلا مناطق یه نکاتی هست که خود دولت سوئد بر احمد الشاوه چی بهش میگن اینه که گویا گفتن که ما نمیخوایم هیچ کدوم از دولت های منطقه بیان دخالت کنند تو به اصطلاح امور داخلی سوریه چه ترکیه چه به اصطلاح عربستان چه قطر شوهای منطقه ولی الان اون اینا دخالت دارن بخصوص الان عربستان سعودی تو منطقه به دست بالایی دارن چه تو سوریه تو حتی کشوهای دیگه عربی چه لبنان و اینا هست یه نکته دیگر هست که مسئله الان که گویا خود دولت ترکیه که فشار آورده به عبدالله اوجلان که در مورد مذاکره میخواد مثلا این نظر مثلا تفسیر رو مثلا چقدر تفسیر رو کردهای سوریه داشته باشه اونا به حال یه کردهای سوریه هم از نظر مثلا سیاسی و استراتژی برنامه با هم چیز نیستن با روزم کردهای احزاب سوریه کردی سوریه با پیکاکا یه بخش زیادشون زیاد اختلاف دارن ولی یه بخشی هستن هنوز مثلا تو اون چارچوب مثل چطوری میگن الان تو کردستان ایران پیکاکا شاخی از پیکاکا تو اونجا هست زیر به اصطلاح اتوریته پیکاکا هست دا. این یه به حال یه نکات دیداره یه چیزی هست در مورد رفیق علی هم اشاره کرد در مورد اون موقع که دولت مثلا جایگاه ایران الان تو منطقه همه گفت که حال ضعیف شده تمام نیروهای محور مقاومت ولی جنایت هایی که دولت ایران مثلا مخصوصا سپاه قدس تو کرد سوریه کرده خیلی سالی بسیاری مثلا پخش شده ولی اصلا بیشتر از اون که آدم فکر شده حالا مثلا میدونید که تو یک خیلی مناطق از مردم سوریه از مثلا که ایرانی مثلا تنفر دارن بگیم که مثلا سپاه دستور خود و موقع قاسم سلیمانی و فرمانده های سپاه خود سومدن جنرد کرد و هم نکاتی هست ولی یه نکته که میخواستم بهش اشاره کنم مسئله یه جرن دیگه هست تو کردستان به اسم انسه تقریبا یه سیر اختلاف داره با این نیروهایی که خصوص تو ستاکان مثل منطقه که بهش میگن مناطق شمالی قسمت شمالی کردستان سوریه اونا با هم یه خود اختلاف های دیگه اون انسه با حزب دموکرات کردستان عراق رابطه یه نزدیکی داره اصلا تقریبا چارچوب و برنامه و سرچه خیلی شبیه اینی که تو مدت تو چند هفته پیش از طرف خود انسو و حزب دموکرات کردستان عراق برزانی دعوت کردن به عراق به کردستان عراق همون فرمانده چیز مظلوم کوبانی یه نشستی داشتن در این مورد که با خلاصان با سعی کنن با بشیوهی به اسلام مثل همون دولت سیستمی مثل دولت کردستان عراق مثلا چیز کنن ولی اونی که تو سوریه الان هست اون ستم مناطق خیلی رادیکال تر از هر نظر تا اون سیستمی که تو کردستان عراق هست مخصوصا زنان مثلا تو امور اداری و خیلی کارهایی که تو مسائل اداری و مثلا اقتصادی شده پیش میبرن اون خیلی رادیکال هست و این مثلا وسیله چه وسیله کردستان ترکیه مثلا میتونه رضا اینه حد کنه که حتی به ضرر اون نیروهای تو کردستان عراق که الان قدرت دارن و تو رست قدرت هستن واسه اون هم قابل چیز نیست و هم این مسائل خیلی چیزای رفی همه اشاره کرد هنوز بله نسالات زیادی جلو ما قرار داره که چه میشه و امریکا مشخصا که مشخصا اونجا که منفعت داره که میخواد اونجا واسه چه قبل و چه الان نیروی بیشتری هم گذاشته که بخاطر همینه که خود دولت ترکیه و هم فلان ساکر شد یا فلان دست دست به کارهای چیلی برحال این اولی وضعیت خیلی الان دارم فکر میکنه این مسئله هست که امیدواریم که مثلا یه چجوری بگم به کدوم سمت میره آیا بتونن مثلا همون کارهای سوریه همون سیستم اداری که دارن و اینکه حالا نمیخوام که بگم که اینا خیلی رادیکال و چپ و نمیدونه ولی علال عموم تو اون کشوره خیلی رادیکال تر از همه هستن نسبت به هر مسائل زنان مسائلی که اونجا هست مثلا چجوری مثلا اینجوری که میشنه به آدم میگم که حتی مسائل مثل کردستان عراق که مثلا فساد اداری اینا اصلا اونجا فعلا نیست یعنی چیزی خوب پیش میره از نظر اداری اینا که هیچ بعید نیست مثلا کردستان از طریق برزنی و اون حزب انسه که مثلا اینا چیز کنند که یه سازش های یه توافق هست و حالا من همین چند نکته اشاره کردم تمام نکاتی که جزبانش از صحبت کرد همین
مسئله کردستان سوریه مشکلات و مسائل زیادی داره اما اگر تو سوریه انقلابی روی میداد موقعیت کردهای سوریه بستگی به توازن قوایی که میتونستن در اون شرایط داشته باشن میتونستن در حاکمیت سوریه بر مبنای توازن قوایی که دارن شرکت بکنن و دخیل باشن تو اوضاع و احوال سیاسی سوریه اما میدونیم که رفقا میدونن که تو سوریه انقلابی روی نداده بنابراین سوریه با وضعیت خیلی بغرنجی روبرویه و با مشکلات متفاوتی دست و پنجه نرم میکنه از اختلافات درونی احزاب کردستان سوریه بگیر تا دخالت کشورهای منطقه مثل ایران، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، کشورهای عربی همه اینا در تعیین اوضاع و احوال حاکمیت تو سوریه و مسئله کردستان هم ربط مستقیمی با این تغییر و تحولاتی که میبینیم داره اما من یک عقبگردی میزنم اگر رفقا 100 سال قبل به این طرف جنبش کردارا تو بخشای مختلف کردستان توجه کرده باشن همیشه این جنبش ها با تغییر و تحولاتی که در کشورهای مشخص کردستان کردا در آن واقع شد زندگی میکنن یا تغییر و تحولاتی که تو منطقه و یا در سطح جهانی و بین المللی روی داده وضعیت کردا و این جنبش ها اوج میگیره و با سرانجام اونا به تغییر و تحولاتی که چه در این کشورها چه در منطقه و چه در سطح بین المللی روی میده، سرانجامش به این بستگی داره. الان موقعیت کردستان سوریه دقیقا این وضعیت رو داره. رفقا من نمیخوام به سالهای 2011 و چی روی داد و کرداد چجوری تونستن اون سه کانتون رو تشکیل بدن و اساسنامه و موقعیت سیاسی اون منطقه و سازمان بدن، رفقا باش آشنایی دارم، من بهش اشاره نمی کنم. اما در شرایط فعلی وضعیت کردستان عراق هم با موانع زیادی روبرو است و کار خیلی متشنج. گفتم یکی از این مشخصات خیلی مهمی که تو کردستان سوریه وجود داره اختلاف بین نیروهای سیاسی کرد در کردستان عراق. رفیق یدی بحث اشاره کرد، درست گفت که کاملا زیر نفوذ و سیطره حزب دموکرات کردستان عراق هم. اختلافاتشون خیلی شدیده، ولی الان تو این اوضاع و احوال مظلوم عبدی فرمانده نیروی های دموکراتیک سوریه در اربیل با مسعود بارزانی دیدار کرده. این دیدار همراه بوده با مقامات ائتلاف بین المللی ضد داعش که بر رهبری امریکا پیش میره صورت گرفته این مذاکره، و در این مذاکره به این اشاره شده اون تا اونجایی که علنا بحث شده، حالا بحثای علنی نشده و مخفیانه صورت گرفته ما نمیدونیم، من نمیدونم، ولی به این اشاره شده که قراره که این احزاب کرد سوریه با هم به ائتلافی برسن و این ائتلاف خوبه. قبل از اینکه قانون اساسی تو سوریه تدوین بشه و یا انتخاباتی صورت بگیره این ائتلاف صورت بپذیره که بتونن نقشی در آینده سوریه داشته باشن. این یکی از مواردیه که تو اوضاع و احوال کردستان سوریه مطرح. اما غیر از اختلافات درونی که خودشون دارن، مسئله دیگه هم سوریه است. حاکمیتی که الان تو سوریه موجوده چه به لحاظ استراتژی سیاسی، چه به لحاظ ایدئولوژی، چه به لحاظ سیاسی با کردستان سوریه کاملا در تقابله. اگر به لحاظ استراتژی سیاسی در نظر بگیریم، سوریه تقریبا میشه گفت که سکولار، قوانین نسبتا دموکراتیک و مترقی نسبت به مثلا کردستان سوریه داره یا جای دیگه، و معتقد به خودگردانیه، حالا فدرالیزم هرچی اسمشو بزن، در صورتی که دولت مرکزی سوریه که رهبریش الان دولانیه یا احمد شرعه، با این وضعیتی که تو کردستان سوریه است 100% مخالفه. به لحاظ نظری کاملا یک اسلام ارتجاعی به سبک داعشیه که هیچ نوع از این وضعیتی که کردستان سوریه است نمیپذید. حتما شنیدین عبدی با جولانی مذاکره کرده. در این مذاکره در یکی دو مورد صحبت شده، نسبت به ادغام نیروهای مسلح کردستان سوریه، سیاسوریه، حزب دموکراتیک سوریه ادغام بشه در سیستم نظام سوریه که مظلوم عبدی اینو پذیرفته، ولی به یه شرط که این نیرو به صورت یک لشکر و سپاه واحد در داخل کردستان سوریه عمل بکنه، که این مورد توافق جولانی واقع نشده. و اما مورد مهمتر از این مسئله نفته که تو کردستان سوریه است و سری اینم به توافق نرسیدن که چه درصدی از درآمد نفت سوریه میتونه به کردهای سوریه تعلق داشته باشه. سری اینم به توافق نرسیدن. بنابراین مورد دیگه ای که مشکل اساسی در رابطه با کردستان سوریه ایجاد میکنه مسئله نفته. اما با همه اینا هر دو نفر، هم جولانی و هم عبدی، مذاکره و مثبت ارزیابی کردن، ولی مشخصه که امیدی به رسیدن به توافق در بین نیست، هنوز زیر سایه و ابهام قرار داره. این مختصرا در رابطه با خود سوریه و روابطش با کردستان سوریه. ولی غیر از اینا ترکیه نقش اساسی داره در اوضاع و احوالی که تو سوریه و تو کردستان سوریه پیش میره. اگر رفقا یادشون باشه تا قبل از سقوط اسد، بشار اسد، که باعث شد که هیئت تحریریه شام برابری جولانی قدرت رو در دست بگیره، تا اونجایی که یادمه سه شهری سوریه از جمله سرکانی و افرین توسط دولت ترکیه اشغال شد. قبل از اشغال این شهرها 90% کرد بودن، بعد از این اشغال 20% مردم کرد تو اون منطقه باقی مونده، بقیه از اونجا فرار کردن. مدارس ترکی تو اونجا رواج پیدا کرده، پول ترکیه اونجا استفاده میشه. این قبل از سقوط اسد بود. اما بعد از سقوط اسد تحولات جدیدی در منطقه و همچنین در ترکیه روی داده که بازم امید و تردیدهایی در رابطه با مسئله کرد به وجود آورده و دوباره مسئله کرد و هم تو کردستان سوریه هم تو کردستان ترکیه دوباره به میدان آورده. حتما رفقا تو اخبار دیدن که باهجلی رهبر حزب حرکت ملی گرا یا حزب حرکت ملی و دور غیر مستقیم از امکان اینکه اوجلان آزاد بشه و حتی در پارلمان حضور پیدا بکنه صحبت کرد. این حزبیه که تماما مخالف و ضد کردا بوده و به طور ضمنی هم اوجلان از این صحبت کرده و حتی از حل مسالمت آمیز مسئله کرد صحبت کرد. آیا این تغییرات ناگهانی که روی داده ناشی از واقعا تغییر دیدگاه حاکمان سوریه ترکیه است، یا این که نه تغییر و تحولاتی که تو منطقه روی داده باعث شده این تغییرات هم تو خود ترکیه وجود بیاد که این تأثیر مستقیمی هم تو اوضاع ترکیه کردستان سوریه داشته و الان خودش تقریبا نشون داده. بنابراین این تغییر و تحولات باعث این شده که دوباره مسئله کرد هم تو ترکیه هم تو سوریه برجسته بشه. یک مسئله مهمی که بعد از حمله اکتبر حماس به اسرائیل و درگیری اسرائیل و حماس روی داد، نظم خاورمیانه جدید بود که از طرف اسرائیل مطرح شد تا بتونه ساختار اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه رو به شکلی سازمان بده که منافع اقتصادی و سیاسی و ترکیه رو فراهم بکنه. در این رابطه یکی از اجزایی که این استراتژی رو دنبال میکنه پروژه کریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا است که در دسامبر 2023 در اجلاس G20 مطرح شد. و هدف اصلی این پروژه اینه که اتصال اقتصادی و تجاری میان هندوستان، کشورهای عربی، اسرائیل و اروپا رو برقرار بکنه که میتونه زمینه سازی باشه برای امنیت انرژی، زیرساخت‌های حمل و نقل تجاری و پیوند میان این مناطق. این یکی از تأثیرات احتمالی میتونه باشه که این پروژه نقش ترکیه رو به عنوان یکی از گزارگاه‌های اصلی انتقال انرژی به اروپا نشون بده و برای این که اسرائیل بتونه این پروژه رو پیش ببره ناچاره یا میخواد به ترکیه فشار بیاره از طریق مطرح کردن دوباره کردها و مسائل دیپلماتیک بتونه که ترکیه نتونه مانع این پروژه بشه. اینا همه مواردیه که دخالت مستقیم ترکیه بود تو سوریه کمتر کرد. رفقا بهش اشاره کردن که آمریکا، کنگره آمریکا، سنای آمریکا مخالف این حمله ترکیه به کردای سوریه. اروپا همینجوری، کشورهای عربی هم مخالف. اینا مواردیه که همه میتونه تو تغییر و تحولاتی که تو کردستان سوریه میتونه روی بده تأثیر داره. علاوه بر این نقش امریکا در این اوضاع و احوال رفیق علی بهش اشاره کرد. نقش اروپا در این مسئله تا اونجایی که رفقا میدونم که حتما تو اخبار دیدن که کایا کالاس نماینده سیاسی اتحادیه اروپا گفته ما به شرطی میتونیم تحریم ها را از سوریه برداریم یا کمک بکنیم که مسائل ملی و مذهبی و همه اینا را در نظر بگیره و یک دولتی و سازمان بده که بتونه منافع همه اینا را برآورده بکنه. بنابراین اگه بخوام نتیجه گیری بکنم از این بس اینه که کردستان سوریه تحت تأثیر همه این اوضاع و احوالی است که در خود سوریه، در خود کردستان سوریه، در منطقه و کشورهای همسایه و در سطح بین‌المللی اروپا و آمریکا میتونه تأثیر بپذیره و نتیجه بگیره. من اینجا صحبتم رو تمام میکنم. اگر رفقا سوالی داشتن میتونم به سوالا در حد امکان جواب بدم. اگه هم پراکنده صحبت کردن میبشید.
ببین نیروهایی که اونجا هستن فقط کردها نیستن، اتفاقا هستن، ولی اساسا کردها هستن، یه منطقه که بیشتر کردها، بقیه اقلیت هستن. گروه های دیگه هم هستن، دخالت داشتن دارن و همونجوری که گفتی خودمدیریتیه. ببین بعضی ها یه جوری تصویر میکنن که این خودمدیریتی که اونجا هست یه نوع سوسیالیزمه. این واقعیت نداره. اونجا جامعه هنوز مناسباتش همه چیزش طبقاتیه. و فقط فرض شما همونجوری که شما هم گفتی مثل عراق، مثل کردستان عراق نیست، مثل جاهای دیگه نیست، از لحاظ کاربر اداری و دخالت زنان و خصوص و خیلی چیزهای دیگه به طور واقعی شرایط دموکراتیکی موجوده و همکاری و همبستگی خوبی بینشون هست. من تا به حال از درون نمیدونم چه خبره، ولی تا به حال مثلا نسبت به شیوه اداره جامعه و اون چیزهایی که اونجا هست من اعتراضی رو ندیدم، بغیر از نیروهایی که به طور واقعی از طریق دولت ترکیه تقویت میشه، مثلا همین NSA که یدیم بهش اشاره کرد. NSA تنها از طریق حزب دموکرات کردستان عراق تقویت نمیشه، به طور واقعی نیروی ویژه ترکیه است که برس رو میدونید که ترکیه نفوذ خیلی زیادی رو خود حزب دموکرات کردستان عراق داره و اصلا بخشی از اون منطقه دست اونا است و حضور خیلی علنی و چیزی دارن تو کردستان عراق، تو بخشی که چیز هست حزب دموکرات هست. رابطه با اوجلان، اوجلان به هر صورت سابقه این ماجرای اوجلان برمیگرده به یه دوره بود که اردوغان هنوز یا حزب عدالت توسعه در اپوزیسیون بود و با همکاری و آوردن کردها و به خصوص اون موقع بارزانی رو آوردن، اون شوان پرور خیلی نفوذ زیادی داشت. چون مثلا یادتون هست، نمیدونم ما اون موقع تو کردستان ایران بودیم، یعنی کوچه و خیابون و خونه و دکون و مغازه نبود که از سرودای چیز شوان پرور پخش نشه توش و خیلی خیلی وسیع مردم دوستش داشتن. شوان پرور آوردن و بعد PKK رو قانع کردن، با اوجلان صحبت کردن، خیلی کمک کردن به اینکه اردوغان بیاد. این دفعه هم این حزب مخالف اردوغان رفتن و خود اردوغان هم اجازه داده، بعضن هم به نظر من بخشن بخاطر فشار آوردن روی نیروهای نظامی که تو سوریه بود یا احزاب کردی که تو سوریه هستن و مسلح هستن، میخواست تو این راستا چیز کنه. ولی تا اونجایی که من مشاهده کردم از استقبال خوبی این چیز نشد، یعنی روبرو با استقبال خوبی روبرو نشد. خود صحبت کردن با اوجلان و یا حتی چیز اوجلان، دیروز پریروز یه تکستی رو دیدن که گویا اوجلان طرح ترکیه رو، طرح دولت ترکیه رو نپذیرفته. فکر کنم به خاطر همین عدم استقبالی بود به پیامی که اوجلان داشت برای چیز. مثلا همون موقعی که اون بحثه بود، دمیرتاش رادیکالتر بود از اردوغان. یعنی من قشنگ یادمه همه چیزش رو تعقیب کردم. اوجلان گفته بود که به هر قیمتی باید همه اسلحه رو زمین بذارن و بیان با اردوغان چیز کنن. اون موقع هم چند تا تلویزیون و البته یه تغییر تحولاتی تو ترکیه ایجاد شد به طور واقعی، یعنی حتی کردها تو خونه هم نمیتونستن صحبت کنن با کردی، بچه هاشون میرفتن گزارش میدادن و اذیتشون میکردن. ولی بعد از اون تلویزیون به زبان کردی بود دیگه چیز نبود، یعنی یه چیزهایی پیش اومد با اون چیز قبل پیش ادامه نداشت. ولی به هر صورت بعدن یادم اون موقع اون کسی که معاون اردوغان بود، وقتی دیگه همه چیز تمام شد اومدن سر کار و قدرتشون رو گرفتن و اینا، وقتی PKK گفته بود ما احتیاج به صلح داریم و نمیدونم اسلحه رو نمیدونم، گفت اسلحتون رو نمیدونم چکار کنیم، فوش داده بود اصلا بده بیرا گفته بود. دقیقا گفته بود ما احتیاج به جنگ داریم. یعنی یه جوری به طور واقعی خود حضور نظامی PKK اون موقع کمک میکرد به فضای سیاسی یا به نفع دولت که در قدرت بود که بتونه یه فضای امنیتی درست کنه برای سرکوب نیروها و اپوزیسیون دیگه که داشت. حالا بعدن هم که چیز شد جدیدن نمیدونم. این تنها گفتگویی که من دیدم و شنیدم این بود که اردوغان گفته که چیزه، اوجلان گفته که باید مذاکره کرد، باید از طریق مذاکره و مباحثه و از طریق اسلحه، یعنی یه جوری پیامش مثبت بود نسبت به اینکه اسلحه رو زمین بزنن، ولی مستقیم نگفته بود اسلحه رو زمین بزنن، هیچ چیزی از طریق اسلحه حل نخواهد شد، از این حرفا زده بود. هنوز به نظر من قبولش دارن، دوستش دارن، ولی همه چیزها رو به نظر من الان در حال حاضر پیش نمیره.
فقط در رابطه با اون چیز حزب جریان انسه تو کردستان سوریه، الان که ما می‌دونیم که بزرگترین شهرشون قامشلوه، قامشلو تقریبا میشه گفت سوم جمعیت کردهای سوریه را داره، بیشتر هم اون حزب انسه هم تو قامشلو هست، اونا بیشتر اونجا نفوذ داره، مرکز قامشلو هم مرکز به اصطلاح از نظر شهر بزرگترین مناطق چیز کردستان سوریه هست. اونجا که مثلا چون سه تا کانتون مطلبی که به اشاره کردیم یه خود مدیریتی هست، تو قامشلو اینجوری نیست اون حد. این هم به حال به دلیل همون حضور و به اصلا تاثیر اون جریان انسه که خیلی رابطه نزدیکی با حزب دموکرات کردستان عراق داره. همین.
در رابطه با اینکه احزاب دیگه ای تو کردستان سوریه وجود داره که منم گفتم وجود دارن، اینکه کدوم یکی بیشتر قدرت دارن و تو اون خودمدیریتی دخیلن، همون نیروهای دموکراتیک سوریه ان که شامل کردها و عربا و آزری ها و همه اون ملیت ها و مردمی که اون منطقه زندگی میکنن شاملش میشه. این حزب از اول در رابطه با بارزانی فعالیت کرده و اون موقع هم میخواست که وارد کوبانی بشه و تو اون کانتونا شرکت بکنه. مثل کردستان عراق دو ارتش وجود داشته باشه، اونا نیروی پیشمرگ خودشونو داشته باشن، که نیروهای دموکراتیک سوریه اینو قبول نمیکرد و هنوز هم قبول نکرده تا الان، و میگو اگر میخواین دخیل باشین در امور همون کانتونا لازمش اینه که نیروی مسلح خودتون رو وارد سیستم ارتشی یا نظامی و کوبانی بکنین، که یا همون ستا کانتون بکنین که اونا قبول نمیکردن و میشه گفت اپوزیسیون بودن همیشه، ولی الان با در میانجیگری بارزانی قراره که یه ائتلافی بین این نیروها شکل بگیره و اونطوری که هم بهش اشاره کردم قبل از انتخابات و تدوین قانون اساسی خوبه که این ائتلاف صورت بگیره. اوجلان تقریبا اینجوریه که حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه تا الان با دو دفعه با تو همون زندان بایش ملاقات داشته و تو اون ملاقات مطرح کرده که به هر حال چیزا صحبتایی که بین اینا برقرار شده با دولت ترکیه به اتفاق قوی در میان گذاشته شده و قرار دور سومی هم مذاکره صورت بگیره. تو این مذاکره اوجلان مطرح کرده که میتونه تأثیری رو پیکاکا داشته باشه و بتونه اونا را به این نتیجه برسونه که احتمالا سلاح اسلحهاشون رو واگذار بکنن و بتونن به یه شکل دموکراتیکی پیش ببرن.